پدری. دعوت میکنم بشنوید.
ارث پدری
از اسناد اداره تندنویسی و تحریر صورت مجلس، اقتباس شنیداری شهرام جهانبازی، بازیگران
محمد تنهایی،
سهیل قاصدی، محمد بهاریان،
آرمان زیایمه،
صدابردار مریم بلدی، تهیه کننده شهرام جهانبازی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل یکم،
روایتی مستند از سالهای پرآشوب 1318 تا 1322، روزهای حمله متفقین به ایران و سقوط پهلوی اول، سالهایی که روزنامه ها بدون هیچ سانسور نوشتند و نمایندگان مجلس هرچند آرام آرام و با احتیاط اما لب گشودند به سخنهایی و افشای حقایقی که شنیدن آنها در این مستند حتی پژوهشگران و فعالان سیاسی امروز را غافلگیر و شگفت‌زده کنند. در فصل اول این مستند آنچه میتواند سوال برانگیز باشد این است که در آن روزهای پرمشغله حضور متفقین در ایران، مجلس چرا باید به طرح قانونی راجع به القاء قانون فروش املاک موقوفه بپردازد؟ قانونی که چندی از تصویب آن در زمان پهلوی اول نمی گذشت و یا شروع مباحث تعیین تکلیف املاک واگذاری. ایران، تهران، مجلس شورای ملی، روز پنجشنبه، سوم آبان ماه 1318، ساعت 10 صبح. حسن اسفندیاری، رئیس مجلس شورای ملی دوره 12.
به یاری خداوند متعال و در سایه همایون اعلی حضرت همایونی، شاهنشاه عظیم الشأن ما، دوره نقنینیه 11 به انتها رسید و دوره 12 به تشریف همایونی افتتاح شد. در اینجا بایستی کمال افتخار و تشکر را داشت که ذات همایون شاهنشاهی از طرز اقدامات مجلس و به پایان رسیدن آن مطابق رضای خاطر مبارک اظهار رضایت و مرحمت فرموده.
صحیح است.
همانطوری که آقایان می دانند، عدد 12 عدد سعید و میمونی است. امیدواریم که مجلس شورای ملی و آقایان نمایندگان تا آخر دوره با سعادت و میمنت دوره را به انتها برسانند انشالله. همگی از خداوند متعال می خواهیم که در سایه مبارک همایونی اقدامات مجلس و خدمات نسبت به دولت و ملت که از طرف نمایندگان انتظار می رود، طوری اسباب افتخار و سربلندی همه شود که این دوره رشک دوره های آینده باشد.
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، روز یک شنبه، 27 آبان ماه 1318، ساعت 10:30 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. من که در ذیل امضا می نمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من که در ذیل امضا می نمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من که در ذیل امضا می نمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من که در ذیل امضا می نمایم،
خداوند را به شهادت می طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می کنم، مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است،
مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است، تکالیفی را که به من رجوع شده است با کمال راستی و درستی
تکالیفی را که به من مرجوع شده است با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلی حضرت شاهنشاه مطبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم
و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، روز یک شنبه، دوم شهریور ماه 1320، ساعت 12:20 ظهر. حسن اسفندیاری، رئیس مجلس شورای ملی دوره 12.
جلسه آینده یک شنبه نهم شهریور ماه 3 پیش از ظهر. دستور لوایح موجوده.
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، روز دوشنبه، 3 ماه 1320، ساعت 12:30 ظهر.
رجب علی منصور، نخست وزیر.
مطالبی که به اطلاع آقایان نمایندگان میرسد فقط برای گزارش جریانات اخیر و وقایعی است که روی داده است. آقایان نمایندگان در این موضوع هر گونه اظهاراتی داشته باشد تمنا می شود به جلسات بعد موکول دارند، به طوری که از ابتدای وقوع جنگ کنونی بنا به فرمان ملوکانه مقرر گردید دولت شاهنشاهی بی‌طرفی ایران را اعلام نموده، با تمام وسایل و قوای خود دقیقاً این نیات را پیروی و به موقع به اجرا گذاشته و با یک رویه صریح و روشنی در حفظ کشور از خطر سرایت وقایع جنگ و در صیانت حقوق مشروع تمام دول که با ایران روابط دارند به ویژه دول همسایه کوشیده، چنان که تا حالا به هیچ وجه خطری در ایران از هیچ طرف به هیچ یک از آنها متوجه نگردیده است. با این حال دولت انگلیس و بعد از اتفاق آن دولت با دولت شوروی هر دو متفقاً اظهاراتی مبنی بر نگرانی از وجود یک عده آلمانی در ایران نموده و دو نوبت در تاریخ 28 آذر ماه و تاریخ 25 مرداد بر طبق اظهارات مزبور به وسیله نمایندگان خود تذکاریه‌هایی تسلیم داشته که اخراج قسمت عمده از آلمانی‌های مقیم ایران را درخواست می‌کردند. در پاسخ این اظهارات چه ضمن مذاکرات عدیده شفاهی و چه طی تذکاریه های تاریخ 7 مرداد و تاریخ 30 مرداد کتماً اطمینان های کافی در مراقبت های دولت ایران نسبت به رفتار کلیه اتباع بیگانه و عدم امکان بروز مخاطراتی از عده محدودی آلمانی که در ایران مشغول کارهای معینی هستند داده شد و برای مزید اطمینان دو دولت اقدامات مقتضی برای کاستن عده متنابهی از شماره آلمان‌ها به عمل آمده و به جریان افتاد و مراتب مکرر چه در تهران و چه در مسکو و لندن به مقامات مربوطه دولت انگلستان و شوروی خاطر نشان و آنچه ممکن بود برای حصول اطمینان و روشن ساختن نظریه آنها کوشش گردید. متاسفانه با تمام این مجاهدات که دولت ایران به منظور حفظ امنیت و آسایش کشور و رفع نگرانی دو دولت همسایه خود نمود، در عوض حسن تفاهم و تصفیه مسالمت‌آمیز قضیه، نتیجه این شد که نمایندگان شوروی و انگلیس ساعت 4 امروز به منزل نخست وزیر رفته و هر کدام یادداشتی مبنی بر تکرار مطالب گذشته که جواب آنها با اقدامات اطمینان بخش داده شده بود، تسلیم نموده و در این یادداشت‌ها توسل خود را به نیروی نظامی اخطار کردند و مطابق گزارش‌هایی که رسیده معلوم شد نیروی نظامی آنها در تاریخ همان ساعت که نمایندگان مزبور در منزل نخست وزیر مشغول مذاکره بودند از مرزهای ایران تجاوز نموده نیروی هوایی شوروی در آذربایجان به بمباران شهرهای باز و بی‌دفاع پرداخته و قوای زیاد از جلفا به سمت تبریز اعزام شدند. در خوزستان قوای انگلیس به بندر شاهپور و خرمشهر حمله برده، کشتی‌های ما را غافلگیر نموده و صدمه زدند و نیروی هوایی آن دولت به اهواز بمب ریخته و همچنین قوای انگلیس با وسایل موتوریزه فوق‌العاده زیاد از طرف قصر شیرین به سمت کرمانشاه در حرکت می‌باشند. قوای متجاوز در هر نقطه که با نیروی ارتش شاهنشاهی مواجه شده اند، طبعاً تصادم و زد و خوردی هم رخ داده است. دولت برای روشن ساختن علت و منظور این تجاوزات به فوریت مذاکرات و اقدامات به عمل آورده و منتظر نتیجه مذاکرات هستیم. تقاضا شد در این جلسه غیر از استماع گزارش صحبتی نشود و بعد به موقع مجلس را برای استحضار از نتیجه مذاکرات و اتخاذ تصمیم خبر خواهیم کرد. دولت لازم می داند به عموم افراد کشور توصیه و تأکید نماید که در این موقع باید کمال متانت و خونسردی را رعایت نموده با نهایت آرامش رفتار نمایند. ایران، تهران، مجلس شورای ملی، روز پنجشنبه، ششم شهریور ماه 1320، ساعت 8:50 صبح. حسن اسفندیاری، رئیس مجلس شورای ملی دوره 12.
به طوری که آقایان مستحضر هستند، جلسه ما برای یک شنبه مقرر شده بود، ولی چون هیئت دولت لازم دیدند جلسه فوق‌العاده تشکیل بشود برای اظهاراتی که دارند، به این جهت منتظر تشریف آوردنشان بودیم.
محمد علی فروغی، نخست وزیر:
اراده مقدس ملوکانه بر این قرار گرفته است که بنده مفتخر شوم به اینکه هیئت دولت را تشکیل دهم. بنابراین هیئت دولت را به این ترتیب به محضر محترم مجلس شورای ملی معرفی می نمایم. آقای آهی وزیر دادگستری، آقای سهیلی وزیر امور خارجه، آقای علم وزیر پست و تلگراف، آقای مرعات وزیر فرهنگ، دولت امروزی به ورود در برنامه تفصیلی حاجتی نمی بیند و همینقدر به استحضار خاطر نمایندگان محترم می رساند که با نهایت جدیت در حفظ مناسبات حسنه با دول خارجه، مخصوصا همسایگان، و تعقیب اصلاحاتی که به منظور نظر اعلی حضرت همایونی و عموم ملت است خواهند کوشید. ضمناً خاطر آقایان محترم را مستحضر می سازد که چون به طوری که به خوبی آگاهی دارند دولت و ملت ایران صمیمانه طرفدار صلح و مسالمت بوده و می باشد. برای اینکه این نیت تزلزل ناپذیر کاملا بر جهانیان مکشوف گردد، در این موقع که از جانب دو دولت شوروی و انگلستان اقدام به عملیاتی شده که ممکن است موجب اختلال صلح و سلامت گردد، دولت به پیروی نیات صلح‌خواهانه اعلی حضرت همایون شاهنشاهی به قوای نظامی کشور همکنون دستور می‌دهد که از هر گونه عملیات مقاومتی خودداری نمایند تا موجبات خونریزی و اختلال امنیت مرتفع شود و آسایش عمومی حاصل گردد.
Thank you.
اظهار آقای نخست وزیر رأی اعتماد مجلس نسبت به دولت تقاضا می شود. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد. مجلس شورای ملی به اتفاق آرا 91 رأی اعتماد خود را نسبت به دولت اظهار داشت. تهران، مجلس شورای ملی، روز سه‌شنبه 18 شهریور ماه 1320، ساعت 11 صبح. شکرالله صفوی، نماینده مجلس ملی 12.
از یک هفته به این طرف انتشارات و شایعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسکناس در شهر جریان یافته که البته همه مطلع شدند. گفته می شود که جواهرات دست خورده شده و نقل و انتقال هایی داده شده و این انتشارات و مذاکرات موجب تزلزل و نگرانی افکار عمومی شده است. از آقای کفیل وزارت دارایی که به مقام وزارت معرفی شدند سؤال شد که اطلاعات خود را راجع به این موضوع به اطلاع مجلس شورای ملی برسانند. حالا هم که آقای نخست وزیر حضور دارند تقاضا می شود رفع نگرانی بفرمایید.
گلشایان وزیر دارایی:
خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است، جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت ایران در قفسه‌ها و صندوق‌هایی که ممهور به مهر وزیر دربار وقت، وزیر دارایی و رئیس بیونات سلطنتی بود، به موجب ثبت و سیاهه‌های مرتب در تالار موزه و صندوق‌خانه کاخ گلستان نگاهداری می‌شد. جواهرات مزبور یک قسمت آن جنبه تاریخی داشته و به واسطه اهمیت تاریخی و منحصر به فرد بودن آن جزو اساسیه سلطنتی محسوب و حفظ و نگاهداری آن برای کشور لازم است و یک قسمت که دارای جنبه مزبور نبود به موجب قانون مصوب 25 آبان 1316 مقرر گردید به بانک ملی انتقال داده شده که در موقع مختزی به ترتیبی که در ماده 3 آن قانون پیشبینی گردیده فروخته شده و حاصل بهای آن منحصراً به مصرف خرید شمش زر برسد. طبق ماده 2 قانون مزبور مقرر گردید که تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی و منحصر به فرد بودن آن توسط کمیسیونی به عمل آید مرکب از رئیس دولت و 2 نفر از وزرا و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی که برای این منظور انتخاب می شوند. کمیسیون تفکیک جواهرات در 25 دی ماه 1316 مرکب از آقایان جم، نخست وزیر وقت و آقای بدر، وزیر دارایی و آقای علا، وزیر بازرگانی، با حضور آقایان مؤید احمدی و اعتبار نمایندگان مجلس شورای ملی جلسات خود را تشکیل و جواهرات را تفکیک، آنچه قابل فروش تشخیص کردند به موجب صورت مجلس و ثبت ریز آن که موجود است در 33 صندوق که به مهر اعضای کمیسیون ممهور گردید به انضمام 22 عدد صندلی که دارای روکش طلا بوده در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شد و آنچه مربوط به اساسیه سلطنتی بود کماکان در قفسه های تالار موزه و صندوق های نسوز طبق سیاهه و ثبت به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممهور و تحویل رئیس بیوتات گردید. فروش جواهراتی که به بانک منتقل گردید نیز به موجب ماده 3 قانون آبان 1316 محتاج به تشریفاتی است که قانون پیش بینی کرده است، ولی چون با اوضاع جهان مناسب نبود چیزی از آن فروخته شود، عین جواهرات به عنوان پشتوانه اسکناس در خزانه های بانک نگاهداری شده تا هر وقت مقتضی شد به ترتیب مقرر در قانون ارزیابی و فروخته شده و بهای آن صرف خرید شمش زر بشود. این جواهرات در صندوق‌های ممهور به مهر اعضای کمیسیون تفکیک جواهرات مثل طلا و نقره‌هایی که پشتوانه اسکناس است در خزانه‌های مخصوص که در بانک ملی ساخته شده می‌باشد. کلید خزانه‌های مزبور در پاکتی که به مهر اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس که عبارت از 2 نفر آقایان نمایندگان مجلس که فعلاً آقایان مؤید احمدی و لیقوانی می‌باشند، وزیر دارایی دادستان دیوان کشور، مدیر کل بانک ملی ایران، خزانه‌دار کل بازرس دولت در بانک ملی ممهور است بوده و پاکت مزبور در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگاهداری می شود. به طوری که توضیح داده شد، جواهرات مزبور همانطور که در موقع خود بسته شده، الان نیز در صندوق‌های ممهور به مهر اعضای کمیسیون سابق بوده و در خزانه بانک موجود و صورت ریز آن با تمام مشخصات که به امضای اعضای کمیسیون رسید، لاک و مهر شده در وزارت دارایی ثبت است. اما آنچه مربوط به اساسیه سلطنتی تشخیص گردید، چنان که گفته شد در قفسه ها و صندوق ها سربسته در تالار موزه کاخ گلستان بود، چون این اواخر در اطراف کاخ گلستان و تالار موزه ساختمان هایی می شد که ماندن جواهرات با گرد و خاک و رفت و آمد زیاد دور از احتیاط به نظر می رسید، این جواهرات نیز در نظر گرفته شد به خزانه بانک ملی موقتاً انتقال داده شود. به موجب ثبت و سیاهه که با حضور وزیر دربار و معاون وزارت دارایی و رئیس بیوتات تهیه گردید، جواهرات مزبور در تاریخ 4 شهریور 1320 در 6 صندوق و 1 بسته ممهور و با حضور اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس در خزانه بانک ملی گذارده شده و کلید خزانه به ترتیبی که در فوق گفته شد تحویل هیئت نظارت اندوخته اسکناس گردید و به این ترتیب کلید جواهرات فعلا در خزانه های بانک ملی به وجود و معاینه و تطبیق آنها با سیاهه و ثبت‌های گذشته هر ساعت میسر است. همانطور که توضیح داده شد، جواهرات اهم از آنچه جواهرات سلطنتی تشخیص شده و آنچه به عنوان پشتوانه بانک ملی تحویل شده، الان در خزانه‌های بانک ملی موجود و ممکن است تقاضا شود یک عده یا حتی تمام نمایندگان با حضور عده‌ای از کارمندان بلند پایه دولت عیناً جواهرات را معاینه و با صورت ثبت و سیاهه آن تطبیق کنند.
عبدالوهاب مؤید احمدی، مؤید الاسلام، نماینده مجلس ملی 12.
خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم مسبوق است که همینطور که آقای وزیر دارایی توضیح فرمودند، از چندی قبل کمیسیونی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شد. بر حسب قانون بنده و آقای اعتبار هم جزو آن کمیسیون بودیم و در امارت خوابگاه آن وقت وزارت دارایی فعلی با رئیس الوزراء وقت آقای جم و آقای اعلا، وزیر تجارت و آقای بدر که در آن وقت وزیر دارایی بودند، تقریبا در ظرف 45 روز صندوقهای جواهرات را باز کردیم و آنچه جنبه تاریخی و جنبه اساسی سلطنتی داشت از هم جدا کردیم و تحویل دادیم. با اداره بیوتات سلطنتی برای موزه سلطنتی و مقدار زیادی که جنبه تاریخی نداشت، آنها را در 33 صندوق کردیم و همینطور که فرمودند به مهر آن هیئت درآوردند و در بانک ملی و در خزانه مخصوص گذاشتند. آن وقت این را خواستم بنده تذکر بدهم. جواهرات پشتوانه اسکناس نبود، برای اینکه اسکناس منتشر در آن وقت تقریباً 1 میلیارد بود و 160 طلا و نقره پشتوانه موجود داشت. آن وقت هم موجود بود، الان هم موجود است. و بعداً قانونی از مجلس گذشت که 1 مقدار اسکناس منتشر بشود، چون از این 160 میزان پشتوانه پایین می آمد و مخالف قانون تأسیس بانک بود. از این جهت مجلس رأی داد که این جواهرات جزء پشتوانه اسکناس باشد. از این جهت هیئت نظارت ذخیره اسکناس مجبور شد که آن جواهرات را هم مهر کند و صندوقهای ممهور را هم ضبط کند و در روز 4 شهریور ماه همینطور که آقای وزیر دارایی فرمودند، هیئت نظارت اندوخته اسکناس را در بانک احضار کردند که بنده هم بودم. آقای لیغوانی و آقای مدعی العموم تمیز و آقای وزیر دارایی و آقای وزیر دربار و آقای قانع بصیری رئیس بیوتات هم تشریف آوردند و 6 صندوق ممهور را با 1 بسته در بانک گذاردند به عنوان جواهراتی که در موزه بوده است و آنها به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممهور بود. ما هم آنها را به عنوان امانت نگه داشتیم، چون آنها جزء پشتوانه اسکناس نیست. مطابق قاعده 6 صندوق 1 بسته در تاریخ مزبور آوردند، در بانک گذاردند به عنوان امانت. مخصوصاً در خزانه جواهرات سلطنتی هم نگذاردیم. آنها در خزانه طلا و نقره، یعنی در خزانه که پشتوانه اسکناس است، این جواهرات را در آنجا گذاشتیم. من چیزی نمیخواهم عرض کنم، فقط 1 موضوع بود و آن هم برای تکذیب این انتشارات است و آن این است که هر وقتی به فرض بخواهند در بانک در خزانه بانک را باز کنند، همینطور که آقای وزیر دارایی هم فرمودند، که بیایند و ببینند این 1 تشریفات مخصوصی دارد که اولا در صندوقهای مخصوصی است و دربهای بانک خیلی محکم است، از خارج وارد کردند، اسبابها و رمز مخصوصی دارد. اگر تمام کلیدها را هم به آن بیاندازند، این درپا باز نمی شود و این کلیدها در پاکتهای مخصوصی است که اینها به مهر اعضای هیئت نظارت لاک می شود، مهر می شود و محفوظ می ماند و اینها در صندوقهای سر به مهر محفوظ می ماند و هر وقت بخواهند خزانه را باز کنند، اول آن هیئت حاضر می شوند و اول مهر پاکتها را رسیدگی می کنند و در صورت صحت آن وقت مطابق آن مقررات و تشریفات باز می کنند و اینطور بروند و درپا را باز کنند که غیر ممکن است. و این به نظر بنده خیلی حرف ساده‌ای به نظر می آید و بی این تشریفات بروند درپا را باز کنند البته معمول و معقول نیست. و همینطور که آقای وزیر دارایی فرمودند، الان هم طلا و هم نقره و هم جواهرات امانی و هم جواهرات پشتوانه در بانک ملی موجود است. فقط بنده 1 عرضی می‌خواهم بکنم و اضافه بکنم فرمایش آقای وزیر دارایی که فرمودند هیئتی از نمایندگان بیایند، البته ما همه به هم بسته ایم و قطع داریم. هر هیئتی از مجلس یا دولت بروند آنجا، همه نمایندگان اطمینان دارند و همه ما به دولت اعتماد و اطمینان داریم و همه به نظار بانک اطمینان دارند. ولی معهازا برای اینکه معلوم شود همانطور که حضرت ابراهیم خواست که بداند خداوند چجوری مرده را زنده می کند و خدا گفت مگر اطمینان نداری؟ گفت چرا؟ ولی لیطمئن قلبی و مسلمن علم الیقین غیر از عین الیقین است. الان هم شاید به نظر بنده و همانطور که آقای وزیر دارایی هم فرمودند، برای اینکه علم الیقین حاصل کردند که جواهرات سلطنتی و امانی هر دو در بانک موجود است، برای اینکه علم الیقین هم داشته باشند، بیایند و به چشمان ببینند. بهتر این است که بنده میخواهم پیشنهاد کنم و از آقای وزیر دارایی خواهش کنم که یک روزی را معین کنند که آقایان